أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. تفسير سورة مباركة السجدة از تفسير مرحوم صدر المتعلهين رضوان الله تعالى عليه به تاریخ دوشنبه هفتم اردیبهشت 1405. این سوره کریمه که مشتمل بر معارف بلند توحیدی و مربوط به مباحث رسالت و نبوت و مسئله معاد هست که عمدتاً هم به بحث معاد پرداخته شده، وضعیت مؤمنان و همچنین در مقابل اونها کافران رو یک مقایسه جدی دارند و می فرمایند که هرگز این دو دسته مساوی نیستن و کسی فکر نکنه که مؤمن با کافر مساوی است. افمن کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یستوون. دلائل و براهینی که برای عدم استواء و مستوا بودن مؤمن و کافر بود هم بیان شد. اما وضعیت کافران در قیامت همچنان در دستور بیان الهی و معرفت قرآنی است. در آیه 21 که آیه مورد بحث است، خدای عالم می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. در این کریمه که آیه 21 سوره مبارکه السجده هست، خداوند وعده دو نوع عذاب رو برای انسانهای کافر و مجرم ذکر می‌فرمایند و در پایان این آیه می‌فرمایند که لعلهم یرجعون. هم بحث دو نوع عذاب که عذاب ادنا و عذاب اکبر است قابل بحث است که آیا مراد از عذاب ادنا چیست و مراد از عذاب اکبر کدام است. این یک بحث تفسیری است که موقعیت انسان کافر رو در دنیا و آخرت روشن می کند. نکته بعدی که یک نکته مهم و اساسی در مباحث معرفتی نسبت به جناب و جانب توحید است به عنوان کلمه لعلهم یرجعون. کلمه لعله یا تمنا، ترجی و امثال ذالک، اینها کاملا در فرهنگ وجود انسانی راه دارد، چون انسان یک علم محدود، گذرا، سیال و متغیر دارد و بر اساس این علم محدود گذرای متغیری که بعضن محکوم به نسیان و بعضن هم محکوم به جهل و غفلت و نظائر آن هست، خب در این فضا واژه‌هایی مثل لعله، عصا یا ابتلا و نظائر آن جا دارد. هر چیزی که در حقیقت بحث از گمان و وهم و قیاس و ظن و نظائر آن هست کاملا راه دارد، اما اسناد این گونه از واژه ها و مفاهیمی که در حقیقت دو سویه اند و از یک نحوه محدودیت علمی یا جهل یا غفلت یا نسیان و نظائر آن همراه است، اسناد این نوع از کلمات به جانب حق سبحانه و تعالی و جناب توحید جایگاهی ندارد. ولذا مرحوم صدر المتعلهین در باب این که لعله اینجا مستند به حق است که خدای عالم می‌فرماید که شاید که اینها برگردند، آیا کلمه شاید یا امید است یا به اصطلاح عصا و ترجی و امثال ذالک که در این رابطه در قرآن هم بسیار پرتکرار آمده، این چه موقعیت معرفتی دارد؟ نه تنها فقط واژه لعله، بلکه بسیاری از واژه هایی که دو سویه‌اند و کاملا در ارتباط با انسان می توانند معنا داشته باشند، اما در باب حق سبحانه و تعالی معنایی ندارند، مثل لعله، مثل امید است، مثل عصا، یا حتی واژه هایی مثل ابتلا و نظائر آن که کاملا در فرهنگ قرآنی هم آمده. خدای عالم می فرماید که بل نبلون نکم به شیء من الخوف و الجوع، ما شما را می آزماییم. خب آزمودن برای آن است که نتیجه و پاسخ این ابتلا روشن بشود، آیا برای حق که علم او آبادی و آزالی است، برای ابد و ازل هست، جا برای آزمون و ابتلا وجود دارد؟ یا می‌فرماید که ولا نبلون نکم حتی نعلم المجاهدین، آیا خدای عالم نیاز به این دارد که ابتلایی صورت بپذیرد تا علمی برای حق سبحانه و تعالی حاصل بشود؟ یا فرمود که و نبل و اخبارکم، خب ما اهل خبر شما را، بزرگان شما را، عالمان و دانشمندان شما را می آزماییم. خب اصل این آزمودن استنادش به حق سبحانه و تعالی جای سؤال و بحث است. و باز از این جمله هست مثل لفظ دعا، تعجب، استفهام و نظائر آن که در آیات فراوانی آمده، مثل قتل الانسان ما اکفره، که خدای عالم تعجب می کند که چقدر اینها کافرند. آیا تعجب و اعجاب جا برای این هست که به حق سبحانه و تعالی اسناد پیدا بکند؟ یا عرض کنم که و قاتلهم الله انا یؤفکون، که باز حق سبحانه و تعالی در این کریمه با این عبارت اظهار تعجب میکند که چگونه اینها اهل افک و افتراء و دروغ بستن و نظائر آن هستند. بلذا این دست از واژه ها تا زمانی که به انسان مربوط است کاملا بجا و مناسب است، اما اسناد اینجور کلمات به حق سبحانه و تعالی اصلا جایگاهی ندارد. مرحوم سلوط علیهین اول یه تحقیقی میکنند، یه استقصایی دارند که بررسی کنند که آیا دیگران در این باب چه مطالبی رو ایراد داشتند، که همونطور که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید، پنج وجه از وجوهی که بزرگان این علوم، حالا علم تفسیر یا علم کلام، بیان داشتند رو روشن فرمودند و هیچ کدام از اینها نمیتوانست یک معنای حقیقی و شایسته‌ای به ساحت الهی رو داشته باشد. یا ادعی اصلا این کلام را، مثل کلمه لعله رو، از خدای عالم دور داشتند و گفتند اینها اسناد به حق ندارد، بالعرض به حق اسناد داده می شود، یا به گونه دیگر که در وجوه خمسه بیان شده در حقیقت آمده. اما اون چیزی که در بیان و فرمایش مرحوم سلام تعلیهین در این رابطه هست، بسیار امر حکیمانه است که در حقیقت در علم باری سبحانه و تعالی در مجلداتی که در اسفار و نظائر آن، مثل مجلد ششم اسفار بیان شده است، که علم حق سبحانه و تعالی را که اثبات فرمودند، کیفیت این علم رو بیان فرمودند و همچنین مراتبی که برای اون علم هست. لذا اون چه که در نظام‌های علمی حکمی مرحوم سلام تعلیهین در این باب بیان فرمودند، اون سخن رو در مقام تبیین و تفسیر این گونه از آیاتی که ذکر شد فقط به کار میگیرند و میفرمایند که و ما ام و اما ما الحمنی الله به و قذف فی قلبه فی قلبی من نور الله، اینه که ایشون، حالا اجمالا عرض کنیم تا در مقام تطبیق تفصیلش بیان بشود، در این اجمال مرحوم سمتالهین علم حق سبحانه و تعالی را به لحاظ مراتب طولی که دارد به 4 مرتبه تقسیم میکنند. علم مرتبه اولا که در مرتبه ذات حق هست و به عین ذات حق موجود است، این مرتبه از علم در نهایت بساطت و اجمال که همون اجمال به همون بساطت هست، نه اجمال به معنای اونچه که در علم اجمالی علم اصول آمده، بلکه علم اجمالی که در حکمت آمده، یعنی علم وحدانی، علم صمدانی، علمی که در نهایت جمعی است و هیچ کثرتی در اون نیست و به وحدت حق این علم موجود هستش. این نوع اول از علم هست که در حقیقت به عین ذات حق موجود است. مرحله دوم این علم رو در حقیقت در باز هم مرحله تفصیل می دانند، در حد اجمال و بساطت محض نیست، اما تفصیلی است که علی وجه کلی داده می شود، نه علی وجه جزئی که در حد عقل است، در حد نفس کلی است. و اینجا هم در عین حالی که علم هست، اما این علم هم دارای ثبات است، دارای نزاهت از تغییر و حرکت و امثال ذالک هست و این مرحله ثانیه است. مرحله ثالثه از علم حق سبحانه و تعالی از مرحله قضا که مرحله دوم است به مرحله قدر میرسد، که در این مرحله علم از اون کلیت و تفصیل کلی به در می آید به تفصیل جزئی و به عالم قدر می رسد که مقدرات امور حق سبحانه و تعالی در اون فضای از علمی جزئی تر می شود و تقدیر پیدا می کند، اندازه پیدا می کند و به محاذات وجودات، یعنی مثلا همونطوری که حق سبحانه و تعالی در مرتبه ذات خودش همه حقایق رو وجودن داراست که بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها، این کل الاشیاء در همونجا کل العلم هم هست بدون اینکه تفصیلی در او باشد، تکثر و کثرتی در او باشد. بعد مرحله بعدی مرحله عقول است که حقایق به صورت کلی در اونجا یافت می شوند که عالم جبروت یا عالم عقل اونجا مرحله ثانیه ی از هستی رو دارن. علم هم در مرتبه ثانی اونجا هم وجود دارد، گرچه در حد اجمال و بساطت اولیه نیست. اما در مرحله ثالثه این حقایق از مدار عقل و جبروتیت خارج می شوند به عالم ملکوت می رسند، که در عالم ملکوت حقایق موجودند، متکثرند، مفصلند و این هم عالم قدر است، اما هنوز در کسوت ماده و امر جزئی شخصی خارجی عینی در نیامده، که این مرحله چهارم می شود، که در مرحله چهارم از حقیقت اشیا امور از نحوه وحدت به در آمده، از تفصیل کلی به در آمده، از تفصیل در مدار نفوس به در آمده و به صورت جزئی در خارج هست، که این مرحله چهارم هست. حالا کدام یکی از این مراتب از ثبات و تجرد محض برخوردارند و کدام مرحله اونها از تغییر و حرکت و امثال ذالک، یعنی با تغییر همراه هستند، را در مقام عمل توضیح می‌دهند. و اما ما الهمنی الله به و قذف فی قلبی من نور الهی اینه و هو ان لعلم الله تعالی و ارادته مراتب متفاوته فی النزول. علم حق سبحانه و تعالی همانند حقیقت حق سبحانه و تعالی همونطوری که حق در مرتبه ذات، حق در مرتبه وصف، حق در مرتبه فعل هست و اثر هست، علم هم به همین صورت هستش. و هو ان لعلم الله تعالی و ارادته مراتب متفاوتتن فی النزول. خب اما مرتبه اولای از علم، فکما ان لعلمه مرتبتن کمالیه، که این مرتبه به این ذات واجب هست، یه نفس و ذاتهی به ذاته، یعنی دیگه ذات واجب به ذاته، یعنی بدون استناد به امر دیگری، همین ذات به ذاته به خود علم دارد و چون خود همه اشیاست به همه اشیا علم دارد. یه نفس و ذاتهی به ذات، از به ذاتهی یعلم و جمیع الاشیاء الکلیه و الجزئیه. در اونجا علی نحو البساطه و الاجمال و الوحده هست که و هذا العلم ليس متکثرا بل علم واحد اجمالی، که هو واجب بالذات و هو مرآت و کل حق کل الحقائق و مجلا جمیع الرقائق. همه حقائق علی نحو الوحده و البساطه اونجا موجودند. واقعا تشبیهش به یک امری که به ذهن نزدیک باشه بسیار سخت است، ولی مشایخ ما این گونه تعبیر میکنند که مثل اجتهادی است که این اجتهاد علی نحو البساطه است و این اجتهاد وقتی باز میشه مثلا 50 کتاب فقهی رو با خود همراه دارد. در مرحله اولا این اجتهاد علی نحو الوحدت و البساطه است و بعد کم کم در ارتباط با کلیات و قواعد فقهیه، بعد راجع به فروع فقهی و مسئله محوری تعیین و تقدیر می شود. این مرحله اولا. و بعد از آن که مرتبت و تفصیل المعقولات الکلیه، از احدیت به واحدیت می رسد که کسرت هست اما کسرت علی نحو الکلی هست، که می فرماید و بعد از ذالک، یعنی بعد از این مرتبه از علم و اراده، مرتبه دیگری است که مرتبه تو تفصیل المعقولات الکلیه و هی مرتبه تو القضاء الالهی، که از اون هم به مفاتیح غیب یاد می شود. اینا کلید هستند. کلید یعنی یک عنوانی مثل اراده، مثل علم، مثل قدرت، مثل حیات، مثل سمیع بودن و امثال ذالک، اینا کلیدها هستند که این کلیدها ابواب بی نهایتی رو میتوانند باز بکنند، اما در حقیقت کلیتشون محفوظ هست، تکثرشون هم محفوظ هستش. و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمه لا یعلمها الا هو. و هی ایزن همون خزائن رحمت الهی است که فرمود و ان من شیء الا عندنا خزائنه، که آیات الهی رو ما باید با این وجه ها و توجیهات بشناسیم. اون دسته از آیاتی که به ساحت اله نزدیکن مثل همین و عنده مفاتیح الغیب، عند حق سبحانه و تعالی، یا ان من شیء الا عندنا خزائنه. ما وقتی مسائل رو به ساحت توحید نزدیک میکنیم باید همون اجمال و کلیت و بساطت و صرافت و امثال ذلک رو هم با خود داشته باشیم، و الا اونی که به ساحت حق نزدیک هست نمیتواند به قید کثرت تفصیلی خارجی همراه باشد. خب این مرحله دوم. اما مرحله سوم از علم و اراده حق، ثم بعده مرتبه الجزئیات و شخصیات، دیگه از کلیت میافته و در مرتبه شخصی و جزئی است، البته المقدره به اوقاتها و ازمنتها المثبته به حیاتها، همچنان هم در وادی عالم ملکوتن که گرچه جزئی هستند اما هنوز به کسوت ماده و جزئیات مادی در نیامدند، بلکه همچنان در فضای تجرد نفسانی حضور دارند. و ثم بعده مرتبت الجزئیات و شخصیات المقدرت به اوقاتها و ازمنتها المثبته به حیاتها فی کتاب اینکه لا یجلیها الا لوقتها، که در باب حتی مثل اصل وقت قیامت کی خواهد بود که فرمود لا یجلیها الا لوقتها، اونها هم همینطور هستند. در این حالی که متکثرن تفصیلی هم هستن، اما به حد جزئی و عینی مادی خارجی نرسیدن. تقدیری است الهی، اما به عالم نفس و ملکوت و حوزه مرتبه عالم القدر. اگر اون مرتبه بالا فهمودن و هو مرتبه القضاء الهی است، این مرتبه مرتبه قدر است. لقوله و ما ننزله الا بقدر معلوم. این رو هم در مقابل لوح محفوظ و قضای الهی، اینو میگن کتاب تقدیر و عالم قدر و کتاب محو و اثبات. کما ان السابقه، یعنی قبل از این مرحله که مرحله دوم بود، اللوح المحفوظ لقوله تعالی یمحل الله ما یشاء، که ناظر به مقام سوم از علم و اراده است، و یثبت و یمحل لا ما یشاء و یثبت، اما و عنده ام الکتاب، که مرحله قضای الهی است و مرحله است که تجرد محضه دارد و هیچ حیثیت جزئی و تقدیر و تغییر درش راه ندارد. اما مرتبه چهارم که مرتبه اخیر از علم حق سبحانه و تعالی هست، این مرتبه مربوط به جزئیات و شخصیاتی است که متقدر شده است به قدر عینی و خارجی در کسوت مسئله ماده. و بعد از ذلك مرتبه وجود المعلومات فی مواد الخارجیه الجزئیه المکتوبه به مداد الهیول التي تسمى بالبحر المسجور والكتاب المبين كما اشير في قوله. اینها رو باید درجه بندی کرد، یعنی آیات الهی هر کدام مربوط به درجه ای از درجات وجود است. همه آیات مربوط به ساحت قدس اله نیست، مراحل مادون رو هم در آیات الهی بهش پرداخته شده است. این واژه های بحر مسجور و کتاب مبین و امثال ذلک که در قرآن آمده که فرمود لو کان البحر مدادن لکلمات ربی، یا در قوله لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اینا در حقیقت ناظر به این مرحله اخیره از علم حق است که این علم، علم در حقیقت جزئی شخصی است و به معلوماتی که خارج در خارج هستن برمیگرده. خب از این چهار مرحله علم، دو مرحله در مرحله ثبات و تجرد محزن، یعنی اون علمی که در مرتبه ذات حق است، یا اون مرحله علمی که در مرحله ام الکتاب و لوح محفوظ و در مرحله عقل و جبروت هست، اونها هیچ گونه حرکتی ندارن، اصلا مربوط به امور جزئی نیستن، در نهایت بساطت و موزت وحدت هستن. اما این دو مرحله اخیر از علم حق که یکی به نفوس کلیه و به عالم ملکوت مربوط می شود، یعنی تجرد برزخی دارد، تقدیر میشه، اندازه‌گیری میشه، اما نه اندازه‌گیری که در سطح چهارم هست که به مداد حیولا در حقیقت در میاد و جزئی می شود. اینها البته قابل تغییر هستند. خب اینجا بحث تغییر در علم الهی ممکنه مطرح بشه، ولی تقدیری که یا از او یاد می کنن یا تغییری که از او یاد می کنن، این تغییر باید به گونه ای تفسیر بشود که به علم اله بر نگردد. می فرمان که این تغییر مال معلومه و نه مال علم. از باب تشبیه مثلا مثال می زنند به علم منجمین که مثلا صد سال قبل از اینکه خسوفی یا کسوفی اتفاق بیفتد بهش علم دارن. چه بسا در حین همون حالت خسوف یا کسوف هم علم هست، بعدش هم علم هست، معلوم تغییر می کند. یعنی قبلا خسوف نبود، بعد خسوف اتفاق افتاد، بعد هم خسوف زائل شد. این معلوم است که حرکت می کند. اما علمی که منجم داشت قبل از خسوف، این الخسوف، بعد الخسوف حاضر است. جناب متعلقین می فرماید که این علمی که ما از او در باب علوم واجب در مرحله رابع سخن میگیم، این تغییر در علم واجب نیست که معاذ الله نقص پیش بیاد و تغییر در ساحت الهی مطرح بشود که برگشتش به حوزه امکان است و ماده است و استعداد است و امثال ذلک. نه، علم ثابت است، علی وجه کلی و علی وجه ثابت است، اگرچه معلوم حرکت دارد و تغییر پیدا می کند. می فرماید که وهاتان المرتبتان قابلتان للتغییر یا للتغییر و بهاتین الاخیرتین، یعنی به این دو جهت علم اخیر ما می توانیم عروض تغییر در علم واجب را بر واجب حمل بکنیم، البته به اعتبار معلوم نه به اعتبار علم. علم ثابت است گرچه معلوم تغییر می کند و فرقی هم بین علم و معلوم نیست مگر به اعتبار. به حق سبحانه و تعالی که اسناد می دیم میشه علم، به اون شیء خارجی که اسناد می دیم میشه معلوم، مثل ایجاد و وجود و موجود. وقتی به حق اسناد پیدا می کند می شود ایجاد، وقتی به اون شیء اسناد پیدا میکنه می شود موجود. ایجاد و وجود و موجود یک چیز هستند، تغییرشون به اعتبار است. و آنکه و به هاتین الاخیرتین یتزه و عروض و تغییر فی علمه تعالی بالحوادث، که اگر گفتیم که در علم حق تغییری ایجاد می شود به اعتبار معلوم است نه به اعتبار علم. علم همچنان علاوشن کلیگن و ثابتن وجود دارد. می فرماید که و به هاتین الاخیرتین یتزه و عروض و تغییره فی علمه تعالی بالحوادث من حیث و معلومون لا به ما و علمون، که با توضیحی که بیان شد انشاءالله روشن است. و این کانا یعنی معلوم و علم امرن واحدن به ذات، ولیکن به لحاظ اعتبار با هم تغییر میکنند. البته میفرماید که این یک مطلبی است که به هازا مما لا یعلمه الا المحققون المحقون المتحققون، اونهایی که متحقق به شهودن یا اونهایی که به عین الیقین حقایق رو مشاهده میکنند. مما لا یعلمه الا المحققون المحقون المتحققون به شهود. خب اگر ما در باب علم این مطلب رو حل کردیم و تبیین کردیم، فکذالک الحکم فی مراتب ارادت الهی، اراده حق هم مثل علم چهار مرحله دارد. یک مرحله ذاتی است، اراده ذاتیه، یک مرتبه وصفی است که در حقیقت به مراحل کلیه برمیگردد و عقلیه، دو مرحله هم به مراتب امور جزئیه برمیگردد که همین تفاوتی که در باب علم بود هست. فرق بین اراده و مراد همین تغییر به اعتبار است، تفاوت به اعتبار است، گرچه حقیقتا یک چیز بیشتر نیستن مثل علم و معلوم. فکذلک الحکم فی مراتب ارادت الواجب، فان علمه تعالی بالاشیاء به عینه ارادته، خدای عالم وقتی علم پیدا کرد همون علم همانو اراده واجب همون که از او به عنوان علم عنایی یاد می شود، به معنا مرادیته، اون چه که اراده کرده است همون مراد حق است. لما ثبت بالبرهان و الکشف که ان صفات الکمالیه کلها حقیقت واحده و به معنا واحد بلا اختلاف حیثیات و لا تعدد جهات الا به مجرد تعبیر. خب خیلی حکما در این باب تلاش کردن که هرگز سخنی نگویند، کلامی بر زبان و یا بر قلم جاری نکنند که احیانا موهم تغییر، حرکت، امکان، تکثر، تعدد حیثیت و نظائر آن در محضوده جناب حق سبحانه و تعالی باشد. لذا باید به گونه سخن گفت و به گونه این اوصاف رو به حق سبحانه و تعالی اسناد داد که محظور تکثر، ترکیب و تغییر و امکان به ساحت حق سبحانه و تعالی بر نگردد. لما ثبت بالبرهان و الکشف، هم حکمت و هم عرفان این رو روشن کرده که ان صفات الکمالیه، صفات کمالی واجب، کلها حقیقت واحده و به معنا واحد، بلا اختلاف حیثیات و لا تعدد جهات الا به مجرد تعبیر، که فقط اگر به این اوصاف رو اسناد میدیم میگیم که او علیم است، او مرید است، او سمیع است، او بصیر است، اینا تفاوت مفهومی دارند و الا هرگز تکثر و تعدد مصداقی نیست، حتی تعدد حیثیت هم نیست، بلکه همه اینها در ذات واجب علا نحو تساوق هستند، نه علا نحو تساوی. ولا تعدد جهات الا به مجرد تعبیر. خب فاذا علمت هذا، که البته عرض کردیم این مقطع یک صفحه‌ای که انجام اینجا بیان شده در کتاب‌های تفصیلی مثل اسفار با یک موقعیت بسیار عظیمی توضیح داده شده و مراحل توضیح هم بسیار نیازمند به تحقیقی است، همونطور که خودشون فرمودند. فاذا علمت هذا اتضح لك حق الایذا من مشکات هذا المصباح، این معنا این چراغی که ما به اراده الهی و به الهام الهی در قلب ما برافروختیم، فاذا علمت هذا اتضح لك حق الایذا من مشکات هذا المصباح، اتضح چی؟ کیفیت و نسبت هذه المفهومات التجدیدیه و المعان الامتحانیت الاختیاریه التي به ازای بعض الالفاظ الوارده به القرآن. خب گرچه محور سخن ما تبیین کلمه لعله و اسناد آن به حق سبحانه و تعالی هست، اما کلمات مشابهی که چنین بار معنایی دارند و چنین ابهام و ایهامی رو در حوزه ذات واجب و جناب حق ایجاد میکنند، ما همه رو در حقیقت با این تبیین مراحل علم و مراحل اراده و مراحل اوصاف الهی میتوانیم روشن بکنیم. التی به ازای بعض الالفاظ الواردت به القرآن، که المتکررت ذکرها، که ذکرش هم بسیار زیاده، مثل کلمه ابتلا در قرآن. خب خدای عالم ابتلا رو به خود نسبت میده، میفهمید که ولا نبلون نکم به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمر، ما می آزماییم. خب آزمودن برای آن است که یک نتیجه روشنی بعد از آزمون به دست بیاید، در حالی که برای حق سبحانه و تعالی قبل از آزمون، حین آزمون، بعد آزمون همه حقایق روشن و مکشوف است. التي بإزاء بعض الألفاظ الواردة في القرآن المتكررة ذكرها كهذا اللفظ وكلفظ الابتلاء، مثل همین هذا اللفظ، این همین لفظ ترج لعله یا لفظ ابتلاء، مثل ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع، یا در آیه دیگر میفرماید که ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين و نبلو و قوله و نبلو و اخباركم، خب این امتحان که خدای عالم به خود اسناد میده، میگه لنبلون نکم، خب این آیا سزا هست، مناسب هست که ما واژه ابتلا رو به حق اسناد بدیم؟ به انسان عادی وقتی میگیم که ابتلا میکنیم و می آزماییم بسیار درست و مناسب است، چون انسان بعدش رو که عالم نیست، خب باید با آزمون علم پیدا بکند. ولی آیا در باب حق هم میشود چنین سخنی گفت؟ هرگز. ولی اضافه فرمود که این لفظ، یعنی لفظ ترجی لعله، یا لفظ مثل ابتلا، یا الفاظی مثل دعا، خدای عالم دعا میکنه، یا تعجب میکنه، یا استفهام و سوال میکنه، مثلا قتل الانسانو ما اکفره، خب این نفرین است، خدای عالم ادهی رو نفرین میکند، دعای علی هست و در این حال با تعجب هم همراه شده. قتل الانسان ما اکفره، که چقدر کفر میبرزد. یا آیه دیگر که این هم نفرین است، دعای علی هست و در این حال با تعجب است، قاتلهم الله انا یعفکون. و امثال حاضهی و نظائره ها کثیرتون فی القرآن، در قرآن این گونه از مسائلی که به اصطلاح با گمان و ظن و تخمین و امثال ذلک همراه هست فراوانه و اسنادش به خدای عالم هم بسیار کثیره. اما آیا مراد چیست؟ با این تبیینی که صورت پذیرفته مراد مشخص می شود که این منظور علم فعلی در حال تقدیر است، نه علم وصفی، نه علم کلی، نه علم ذاتی، بلکه علم مربوط به مرتبه لوح محو و اثبات، نه لوح محفوظ یا ام الکتاب و نظائر آن. فهم وقتنم و تثبت فیه، در این امر استوار بمان، ولا تکن من الخابتین، اهل خبت و اشتباه و نادرستی نباش، ولا تتصرف فی کتاب الله به اخراجها عن معانیها الاصلیه. خب خیلی ها چون نمیتونن این معانی رو درک بکنن، ممکنه که این الفاظ را از منطق قرآن حذف کنن و بگن که چون اینها شایسته جناب حق نیست، نمیشود به حق اسناد داد و طبعا نباید در قرآن از اینها یاد کرد. و لا تصرف فی کتاب الله به اخراج این واژه ها عن معانی ها الاصلیه من غیر ضرورت داعیه، بدون اینکه ضرورت داشته باشه. بله یه وقت هستش که به هیچ وجه قابل توجیه نیست، خب این رو انسان برمیگردونه و در مسیر دیگری صرف میکنه که اسنادش به حق نباشه. ولی اگر اسناد به حق حق بود، جایز بود، امکان داشت، هیچ محظوری نداره و باید رو توجیه منطقی و حکمی و برهانی و یا کشفی و شهودی داشت. و احملها علی الحقیقه، مجازم تلقیش نکرد. ولا تنکر ما لم تسمعه من احد، شما ممکنه بگی ما تا الان در این رابطه چیزی نشنیدیم، این سخن همچین خیلی مسبوق به سابقه نیست. خب اب نداره، شما تا الان کلامی رو نشنیدید، الان شنیدید، طبعا باید این کلام رو طبیعی درستی فهم بکنید و در مقام توجیه از این سخن بهره ببرید. و لا تنکر ما لم تسمعه من احد و لم تبلغ کب النقول و لا وصل الیک من العقول، نه از راه نقل در این رابطه خبری گرفته ای، نه از راه عقل و برهان خبری به شما رسیده و تحلیلی ارائه شده است. و لا تنحصر العلوم فی ما سمعته، علم هم اینجور نیست که فقط بگید که ما تا الان تحقیق کردیم و نیافتیم و نیست. عدم الوجدان دلیل بر عدم وجود نیست. خب شما تا کنون در مسیر علم این دقتها رو نداشتید و بهش نرسیدید. فلا تنحصر العلوم فی ما سمعته و او فهمته، بنابراین فإن لله لطائف رحمته، رحمتن فی قلوب عباده، در خدای عالم در قلوب عباد و بندگان خاصش یک سلسله عنایات علمی ارزانی می دارد که اینها می توانند بیابند، حالا یا برهانی یا کشفی بفهمند. فإن لله لطائف رحمه، إن لله لطائف رحمت في قلوب، فإن لله لطائف رحمت في قلوب عباده، كما له بدائع صنع، بدائع صنع في أراضي بلاده. همونطوری که در برخی از بلاد یک سلسله بدایعی رو ایجاد کرده که در سایر بلادها نیست، خب این دلیل نمی شود که اگر در سایر بلاد آدم چنین صنعی رو ندیده، اگر در یک بلدی یک صنع بدی رو دید او رو انکار بکنه. کما لهو بدا صنع فی اراضی بلاده، بنابراین فلا تتعجب من حبوب ریاح رحمتهی و نزول امطار عنایتهی و رعفتهی علی من یشاء و هو رؤوف رحیم. اگر احیانا ریاح رحمت الهی و نزول امطار عنایت و رعفت الهی بر یک عده بود و اینها توانستند حقایق رو بیابند و یا مشاهده بکنند، تعجب نکن و از اینها بهره بگیر. واقعا این سخنی که مرحوم سلام تعلیهین در مقام علم واجب بیان فرمودند و البته این مقاماتی که برای علم گفتند در همه مراحل اصل وجود هم همینطوره. وجود هم دارای یک مرتبه ذاتی است و وصفیه کلیه، بعد مرحله جزئی است. علم، اراده، قدرت، حیات، همه و همه بر اساس همین دستبندی که بیان شد قابل تفسیر و توجیه هست. وطلو قوله تعالی، وطلو قوله تعالی و فوق کل ذی علم علیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تفسیر سوره مبارکه از سجده از تفسیر مرحوم صدام متعلهین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ دوشنبه هفتم اردیبهشت 1405. در سوره مبارکه سجده عمده معارفی که تاکنون بیان شده است مربوط به بحث معاد است که اصل اعتقاد به معاد رو باید چگونه تبیین کرد و منکرین و اهل تکذیب نسبت به معاد هم سخنانشون بیان شد و حق سبحانه و تعالی ضمن پاسخ به اون شبهات و نظراتی که اونها ارائه کرده بودند در مقابل وضعیت مؤمنان و معتقدان نسبت به رسالت و معاد و وحی و نبوت و نظائر آن را هم ذکر کردند، به عنوان اینکه دو جریان مقابل که کفار و مناف و مؤمنین هستند ذکر شد. و در آیه 18 هم فرمودند که افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون. و همچنان این بحث ادامه دارد و به آیه 22 این سوره مبارکه رسیدیم که تلاوت میکنیم تیمونن این آیه رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من اظلم ممن ذکر به آیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. به هر حال اهل تکذیب و عناد و کفر نسبت به معارف و حقایق دینی در یک مرتبه و یک صف نیستند، بلکه طوایف مختلفی هستند و با جهات انکار و مقابله‌ای که با جریان دین دارند به لحاظ نوع برخوردی که با دین می کنند متفاوتن. دسته ای که بسیار نسبت به این مسئله مورد طعن الهی هستن، این است که عده‌ای حرف خدا رو و آیات و بینات الهی رو متذکر شدن، توجه کردن، اما در عین حال اعراض کردن. اینها بدترین و ظالمترین افراد نسبت به خودشون هستند. یه وقت هست که انسان فطرتاً ضعیف است و توان فهم و درک این معارف رو ندارد، خب طبعا نسبت به آن این انکاری که دارد طبیعی ممکنه باشه، ولی اونهایی که فهم این مسائل رو دارند و در عین حالی که این آیات به گوششون خورده و متذکر شده اند، دوباره اینها در مقام اعراض برمی آیند، اینها ظالمترین انسانها به خودشون هستند. این تعبیر الهی که فرمود و من ازلم ممن ذکر به آیات ربهی ثم اعرض عنها، این قابل توجه است که عده‌ای که شنیدن متذکر هم شدن و متنبه هم شدن، اما در عین حال به خاطر حالا عناد است، لجاجت است یا نفاق درونی است و امثال ذلک اعراض کرده اند، این جای تذکر جدی است و خدای عالم نسبت به اینها بیانی دارد که بسیار بیان توفنده و سهمگینی است که فرمود انا من المجرمین منتقمون، که مجرم دو قسم است، یک وقت آشنای به جرم نیست و یا اگر هم هست توجهش چندان نیست، اما دسته دوم کسانی هستند که نه به حق متذکر هستند، متنبه هستند، اما در عین حال ثم اعرض، که این کلمه ثم و حرف ثم در اینجا اونطوری که مرحوم صدر تعالی الان تشریح می‌فرمایند خیلی جای بحث داره. مجرم همونطوری که در همین سوره ملاحظه فرمودید دو دستن، یک دسته مجرمینی هستند که وقتی بهشون تذکر داده میشه متنبه میشن، بر میگردن و قصد انابه و توبه دارن، اما عده ای از مجرمین کسانی هستند که به رغم این که متذکر شدند و متنبه شدن باز هم اعراض میکنن و بر جرمشون اصرار دارن. اینها کسانی هستند که خدای عالم فرمود انا من المجرمین منتقمون. اون دسته کسانی بودند که خدا در باب اونها گفت که این مجرمین در روز قیامت میگن ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ما تا کنون نمیدونستیم و اگر انکار کردیم انکار ما بدعی و ابتدایی بود. اما برای این دسته از مجرمین کسانی هستند که انکار اونها استمراری است و مبنای انکار هم همانا استکبار است و جهالت فطری، یک جهالتی است که عمیقا در جانشون راه پیدا کرده است. در مقام شرح این آیه می فرماید که ای لا احد ازلم لنفسه ممن نبه على حجج الله و بیناته التي توصله الى درجه الكمال و قرب المهيمن المتعال ثم اعرض عنها جانبا ولم ينظر فيها. هیچ انسانی و هیچ احدی ظالم تر از این انسان به نفس خودش نیست که نبه، تنبیه داده شده، تذکر داده شده و منبه و متنبه به لحاظ اینکه حرفی بهش زده بشه که آگاهش بکنه، آگاه شده، متذکر شده و حجج خدا را و بینات الهی، اون بیناتی که او رو به درجه کمال و قرب حق سبحانه و تعالی میرسونه، به این حجج و بینات هم متنبه شده اما در عین حال اعراض کرده. ای لا احد ازلم لنفسه ممن نبه علی حجج الله و بیناته، حججی که توصله، یعنی میرساند این حجج این شخص را به درجه کمال و قرب خدایی که مهیمن متعال است. اما در عین حال این کلمه سمه یا حرف سمه اینجا خیلی نقش آفرینه. سمه اعرض عنها جانبن و لم ینظر فیها، در این آیات و بینات الهی تأمل نمی کنه. منشأ این اعراض، لأن منشأ الاعراض الجهود و الانکار و الجهل و الاستکبار. منشأ این اعراض جهد است و انکار و جهل قائم و مستقر و استکبار. اینها در حقیقت باعث میشه که برغم اینکه انسان متذکر شده، متنبه شده، باز هم اعراض کنه. درباره لفظ سمه توضیح خاصی جناب صدام تعالی این دارن، بفهمن که با لفظ سمه که فهمون با لفظ سمه اعرض عنها یستعمل فی هذا الموضع للاستبعاد. استعمال لفظ سمه در این موضع برای استبعاد است که بسیار دور است که انسان متنبه بشه، متذکر بشه، اما در عین حال باز دوباره اعراض بکنه. و معنا این است که ان هذا القسم من الاعراض، این نوع از اعراض، اعراض خاصه، این مستبعد فی العقل. یه وقت از انسان متنبه نیست، متذکر نیست، بی توجهی میکنه و اعراض میکنه، خب این جای به اصطلاح تنبیه جدی نیست، برای اینکه متوجه نشده. اما وقتی متنبه شد، آگاه شد، اعراض بکنه، ثم اعرضه، خب این قسم از اعراض بسیار مستبعد است در عقل. کما تقول لصاحبه، که مثل اینکه انسان به رفیقش میگه وقع بیدک مثل تلک الفرصه ثم لم تنتهزها، به دست شما چه این فرصتی رسید، به این فرصت مهم دست پیدا کردید، اما در عین حال به این فرصت اعتناع نکردید و از این فرصت بهره نبردید. خب این ثم خیلی معنا داره در اینجا، استبعادن لترکهی. خیلی بعید است که انسان فرصتی طلایی نصیبش بشه و در عین حال از این فرصت بهره نبرد. در اینجاست که خدای عالم فرمود انا من المجرمین منتقمون و الله ینتقم منهم. چرا؟ به ان یعاقبهم به ما یستدعیه اعراضهم. این نوع از اعراض اقتضای چنین انتقامی رو دارد. به ما یستدعیه اعراضهم عن آیات الله، خدا چگونه عقاب میکند؟ من العذاب الدائم و العقاب العلیم الحاصل من الطرد و الابعاد و السقوط عن مقتضی الفطره. خب انسانی که متوجه نبود، گناه کرد، معصیت کرد، بر آن مداومت هم داشت، خب این انسان جای تنبیه داره که چرا مطالعه نکردید و اینها. اما اگر کسی متوجه شد، متنبه شد، متذکر شد، چون آیه می‌فرماید که من ذکر به آیات ربه، متذکر شد، اما در عین حال ثم اعرضه، این دسته از انسان‌ها بایستی که معاذ الله از عذاب دائم و عقاب علیم در حقیقت به اونها چشونده بشود. این معنا رو مرحوم سلام تعلیهین با یک ایزاهی تبیین می کنن که منشأ این گونه از اعراضها و رو برگرداندنها چیه. اتفاقا یک بحث به اصطلاح بیرونی مطرح است، یک بحث درونی، یعنی یک بحثی است که بروندینیه، یعنی یک افرادی، یک دستجاتی هستند که خب معاذ الله معتقد نیستن، منکرن و در صف کفار قرار گرفتن. اینها یک دسته هستن که در حقیقت اعراض میکنن و منشأ اعراض اینها کفر است. اما دسته دوم کسانی هستن که منشأ اعراض اونها کفر نیست، حالا کفر اعتقادی نیست، بلکه کفر عملیه، به این معنا که به هر حال یه سلسله باورهایی رو، یه سلسله مطالعاتی رو، یه سلسله شنیده‌هایی رو دارن و این شنیده ها و باورها برای اینها اصل شده، یک به اصطلاح مورد علاقه و تعصب اینها شده و به هیچ وجه حاضر نیستن که اگر حرف جدیدی، سخن نوعی، مطلب جدیدی که موجب تذکر و تنبه هست برای اونها حاصل شده همون رو بگیرن. اینا در عین حالی که حرف ها رو شنیدن به جهت اون داشته های قبلی و تعصبی که نسبت به اون دارن، استکباری که برایشون حاصل شده، بر اون اصرار می‌ورزن. مرحوم سلطان‌الدین این هر دو دسته، خصوصا این دسته دوم رو در این بحث ایضاح فرقانی توضیح می‌دهند. مفهوم الآیه، چون آیه در حقیقت ممن ذکره هست، یعنی افرادی که متذکر شده اند، ثم اعرضه، خب مرحوم سلطان‌الدین می‌فهمد که جای بحث داره. یدل علی ان المراد من لفظ الموصول، که ممن این لفظ موصول مراد کیه؟ هم المنافقون. منافق کیه؟ المستعدون به حسب نفوسهم تذکر الآیات لن نفوس الجرمانیه از سم البکم الامی الذین لا یعقلون و هم المختوم و علا قلوبهم رأسن. اون دسته از انسانهایی که نفس جرمانی دارند و در ابتدا از بحرهای ادراکی ممنوع شدن، ممنوع کردن خودشون رو، از سم البکم الامی الذین لا یعقلون و هم المختوم و علا قلوبهم رأسن، که اینها در حقیقت کافران اعتقادی هستن. اینها خب یک دسته از کسانی هستند که مجرمن و بایستی که تنبیه بشوند. اما دسته دیگری که ممن ذکره، جناب صدام تعالی اصرار دارن که بیان کنن، این من موصول بر که دلالت دارد؟ المستعدون به حسب نفوسهم تذکر الآیات. اما فإن الإعراض عن المعارف والحکم والآیات عند تذکیر المستدعی لضرب من التذکر انما یتصور فی من له نوع من الفطانة البتراء والاستبداد بالرأی الذی قل من ینفک عنه. خب اینا دسته دومی هستند که در اون گروهی هن، نه برون گروهی. برون گروهی کفار اعتقادی هن، در اون گروهی کفار عملی هن، که به رغم این که اینها رو شنیدن اعراض کردن. فإن الإعراض عن المعارف والحکم والآیات عند تذکیرها، که وقتی متوجه و متذکر شدن و متنبه شدن که این آیات بینات بر اونها خونده شده است، که این اقتضا میکنه که انسان متنبه بشه و دست از اون باورها برداره. المستدعی لضرب من التذکر این نمای تصور و اینجور اعراض، یعنی این اعراض از کی متوقع است؟ از کسی که فی من له نوع من الفتانت البترا، این انسان رو بیچاره میکنه. این فتانت بترا یه زیرکی، یه ذکاوت مذمومی دارن، یه علم آموخته هایی به اصطلاح دارن، اما اینها خودش رهزنی میکند، یک حجاب نوری است به اصطلاح. فرمود که انما یتصبر فی من له نوع من الفتانة البتراء والاستبداد بالرأی، که خدا نکرده اگر کسی گرفتار فتانة بتراء و استبداد برأی شد، قل من ینفک عنه، کمن که از اینها منفک بشوند، یعنی از اون داشته های اولی خود که با تعصب و با جهالت اون رو نگه داشتن دور بشوند. المشتغلون بالابحاث والعلوم الجزئیه، که اینها به علوم جزئیه و مثلا به حالا به ادبیات، به لغت، به فقه و امثال ذالک آشنا هستند، اما خود همینها مانع راهیابی به علوم کلیه است. المشتغلون بالابحاث والعلوم الجزئیه، این دسته از افراد بسیار به خود ظلم میکنند. و ها اولاء اشد عذابا یوم القیامه، نسبت به اون دسته اولی که کفر اعتقادی دارن و بر اساس عدم استعداد فطری به این کفر رسیدن. و هؤلاء اشد عذابا یوم القیامه من الذین لا یستعدون بحسب الفطره لا یستعدون الارتقاء الى ضربه الکمال، از این جهت که من هبوط النفس والوال و مزابل الجهال، که در حقیقت در این وادی قرار گرفتند. اگر در مزابل جهال قرار گرفتند و نفسشون ناقص و ساقط شده است به جهت کفر اعتقادی و عدم استعداد فطری است، اما یه عده استعداد فطری دارن. یک فتانت بطرا و استبداد برعی هست بر اونها که اون مانع و حجاب هست. و من ما یدل علی هذا ما سیذکره تعالی، از این آیاتی که در حقیقت مربوط به این دسته از افراد هست در قرآن هم زیاده. و من ما یدل علی هذا ما سیذکره تعالی فی الآیه اللاحقه، در آیه بعدی خدای عالم می‌فرماید که فلا تکن فی مریت من لقائه، یعنی در باب این دسته از افراد هرگز متوجه باش که اینها در شکن از لقاء حق و اینها در هم اهل مراء و جدالن و هم اهل ریب و شکن. فلا تکن فی مریت من لقائه، چرا؟ فان شأن هؤلاء النفوس، شأن این دسته از افرادی که گرفتار فتانت بطرا و استبداد برعی هستن الامتراء والمراء والبحث والمجادله و ایراد شبهت و شکوک، اینها اتفاقا بدترن، چرا که در حقیقت اون چیزی که مانع از پذیرش است عدم استعداد نیست، بلکه مانع از پذیرش خیلی سنگینه و اون فتانت بطراست، الامتراء شک کردن و تشکیک کردن، شبه افکنی کردن، مراء و جدال و بحث و مجادله داشتن و ایراد شبه و شکوک کردن، اینها بدتر از اونها هستند. ولذا فرمود و من ازلم، و ازلم یعنی ظالمتر به خود، این دسته از افرادی هستند که اهل امتراء و مراء و جدال و بحث و معذر هستند. و شأنه تعالی تثبیت عبده عند تزلزل الاقدام به شکوک، و خدای عالم میخواد که بندگانش در مسیر هدایت قرار بگیرند، یا به صورت طبیعی یا اگر کسی شبهه‌ای، شکی، ریبی براش هست اون رو ابطال کند. اما اگر کسی گرفتار فتانت بطراست او ادامه خواهد داد. فان شأن هؤلاء النفوس الامتراء والمراء والبحث والجدال والمجادله و ایراد شبهه و شکوک. و شأنه تعالی تثبیت عبده عند تزلزل الاقدام به شکوک و الاوهام، و تأیید عبده عند معارضه المجاهدین من الاقوام، خب اونهایی که من معارضه الجاهدین من الاقوام، اونهایی که در مقابل در جهد و انکار و تردید و امثال ذلک هستند، میخواد بندگانش را در مقابل این دسته از افرادی که معارضند تأیید کند و همراهی کند و کمکی برای اونها باشد، عنایت الهی باشد. لذا فرمود که قولی ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا، اگر نبود تأییدات الهی و تثبیت الهی چه بسا عده‌ای به اونها شک میکردند و حرفهای مجادله آمیز و شک آفرین اونها رو گوش میکردن. همچنان مرحوم صدام متعلقین بیانشون بر این معناست که بر این مبناست که اصرار دارن که این دسته از افراد در حقیقت دارای کفر عملی هن و درون گروهی هن، نه کفر اعتقادی و برون گروهی. و اکثر و حاضه طائفه المعرزین عن حجج الله عن ناطقه و صامته انما اقتروا بفطانتهم. اکثر این دسته از کسانی که اینجوری هستن که متذکر می شوند، متنبه می شوند، ثم اعرضه اعراض می کنند، منشأش همین فطانت بطرا و تعصب های جاهلی است. و اکثر هذه الطائفه المعرضین عن حجج الله الناطقه و صامته کیا هستند؟ انما اقتروا بفطانتهم، اینهایی که مغرور می شوند به خاطر یک داشته های حداقلی از علم، لسماعهم، به هر حال مطالبی رو شنیدن و حفظ کردن و حفظهم بعض الاقوال من المشایخ و السابقین من غیر فهم و درایه. این تعصبی که بر مبنای یک خرد علم برای انسان حاصل می شود بسیار شکننده و ساقط کننده هستش. من بعض الاقوال من المشایخ و السابقین من غیر فهم و درایه، بل به مجرد قول و روایه. یه سلسله چیزهایی رو شنیدن و روایتهایی رو استماع کردن اما هرگز به باطن اون درایت نداشتن. و شکک اللاحق منهم السابق و طعن العاطی منهم الماضی، که در حقیقت این شک ها پشت سر هم، ظلماتون و عزها فوق بس، اینها به اصطلاح گذشته ها رو تایید میکنه، شکی بعد از شکی، شکی بعد از شکی، که اینها باعث میشود این شکوک متراکم راه رو برای این تذکرها و تنبوها میبندد. و شکک اللاحق منهم السابق و تعن العاطی منهم الماضی، که یبتب بعضهم بعضا و یلعن بعضهم بعضا، که معمولا در حقیقت این سخنان و این کلمات در مقام تقویت این شکوک و شبهه ها خیلی باعث اضطراب انسان و مایه سقوط و انحطاط خواهد بود. یقتب بعضهم بعضا و یلعن بعضهم بعضا و یقتاز بعضهم من بعض به حرقت قلوبهم و علم نفوسهم، و حتی بعضی نسبت به بعضی دیگر به اصطلاح خصومت می‌ورزند، دشمنی می‌کنند، عداوت به خرج می‌دهند و هرگز حرف دیگران رو نمی‌پذیرند. و این به جهت همون آتش کینه است که در قلب معاذ الله قرار گرفته و اون حقد و حسدی که در دل برای افراد دیگر، حتی برای متنبهین، یعنی کسانی که دارن تنبه میدهند، متذکرین، کسانی که متذکر هستن، هم نسبت به اونها چنین غیبتی، چنین به اصطلاح بغضی و کینه‌ای حاصل میشود. البته اینهایی که شک پشت شک و شبهه پشت شبهه قرار میدهند و ظلمات رو بعضها فوق بعض افزون میکنند، هم فی العذاب مشترکون، اولهم مع آخرهم، همه اینها در حقیقت در یک صف هستند که حرف دیگران رو گوش نمیدهند، فقط بر مبنای شنیده ها و دانسته های به کم خود که بدون باور دارن اصرار میکنن. که کل ما دخلت امتون لعنت اختها، که هر امتی که وارد میشوند گروه قبلی رو لعن میکنن، و بالعکس و هم الاشرار و المنافقون، که اینها در حقیقت تو صف درون دینی ها هستن، در مجموعه کسانی که باورهای اولی نسبت به دین دارند یک عده اینطور خصمانه زندگی میکنند. اگر خدا فرمود و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اینا همینن، اعتقاد دارن، در درون دین آمدن، کفر اعتقادی ندارن اما کفر عملی داره اونها رو بیچاره میکنه. و هم اهل البدع و الاهوا، که اشرهم كلهم على اهل الورع والدين و اذرهم على العلماء الربانيين، و اشدهم عداوتا للذین آمنوا هذه الطائفه المجادله والمخاصمه. کفر اعتقادی کفار رو برای روبروی انسانهای مؤمن قرار میدهد بدون شک، اما این کفری که با کینه است و با استکبار است و با حقد و حسد است و با تمام عداوت هست، این کفر که کفر عملی هست شدیدتر در مقام عمل کار میکنه و میفرماید که اشرهم کلهم اهل الورع و دین و اذرهم علی العرماء الربانیین و اشدهم عداوتا للذین آمنوا هذه الطائفه. شرترین افراد، زارترین افراد، اشدهم عداوتا، همین طایفه هستند، یعنی کسانی که مبتلا به کفر عملی هستند و فتانت بطرا دارند و استبداد به رأی دارند و کینه و حقد و حسد هم در جنبه عقل عملی اونها رو گرفتار کرده. هذه الطائفة المجادله و المحاسمه الذين يخوضون في الفروع والخلافيات و يحملون الاصول و الدينيات، اونایی که در امور فرعی و جزئی و همچنین در اختلافیات، بیشتر نسبت به اون موارد اختلاف صحبت میکنند و در راجع به اینها، اما اون اصول کلی، اون مبانی اصلی، اون مقاصدی که برای دین شمرده شده است به اونها کار نمیکنند. دین بالاخره یک افقی دارد، یک مقاصدی رو تعیین میکند، یک کلیات و مبانی رو دارد. اینا اهل این کلیات، مبانی، اصول، قواعد و اون مقاصد و چارچوب‌های اصلی نیستند، بلکه دنبال همین مسائل فرعی و فقهی جزئی و همچنین بحث‌های خلافیات، اختلافاتی که بین نظرات وجود دارد، دنبال اینها هستند. الذين يخوضون في الفروع والخلافيات و يحملون الاصول والدينيات، نسبت به مسائل اعتقادی و بنیادین و اصول و مباحثی که به دین مربوط میشه، نه به شریعت، نسبت به اونها اهمال میکنند و دقت لازم رو ندارند. و مع هذه البلیه یدعون، با اینکه اینها یه همچین بلیهی و فتنهی در وجودشون هست که فتانت بطرا دارن، استکبار ابدی دارن، استکبار و استبداد به رأی دارن، مبتلای به اصطلاح دانسته های بدون تفکر و اندیشه هستن، اینها اهل قول و سم هستند اما اهل درایت و فهم نیستند، و این دسته از مسائل که اینها با این بلایا و بلیه‌ای که دارن خودشون رو در حد اعلا میدونن. و مع هذه البلیه یدعون که انهم به هذه العقول السخیفه ینصرون دین الله، اتفاقا میگن که اون کسانی که دین خدا را داره نصرت میبخشه ماها هستیم، هستند واقعا کسانی که این روحیه رو دارن و با داشتن دانش‌های بسیار اندک، اون هم در مسائل فرعی و جزئی و بدون اینکه به مباحث اصلی و مبنای آشنا باشن، خودشون رو مدعی دین و نصرت دین میدونن. و مع هذه البلیه یدعون انهم ینصرون دین الله و یعرفون طریق الحق. و جناب صدام تردهی میفرماید که نعوذ بالله، واقعا هم هست، خدا یا به تو پناه میبریم از این دسته از افراد که کفر اعتقادی به ظاهر ندارن اما کفر عملی اونها اینها رو در صف زارترین افراد و ظالمترین افراد قرار داده، که خدای عالم میفرماید که و من اظلمو ممن ذکر به آیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون، که این مجرم جای انتقام داره که خدای عالم از اینها انتقام خواهد گرفت. نعوذ بالله من شرورهم علی الدین و افسادهم علی المؤمنین. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد و آله الطاهرين. جلسه 57 از تفسیر سوره مبارکه از سجده از تفسیر مرحوم سید المطلعین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ دوشنبه 7 اردیبهشت 1405 بعد از مباحثی که حول معاد در سوره مبارکه سجده مطرح فرمودند که آیات متعددی رو در این رابطه اختصاص داده بودند خدای عالم و از جایگاه شبهه و انکار کفار نسبت به جریان معاد آغاز کردند که اینا ایدا ظلل نافل ارده اینا لمبعوثون، در حالی که حق سبحانه و تعالی فرمود و هم به لقاء ربهم کافرون، از اینجا این سخن آغاز شد تا به آیه 22 در نهایت رسید که فرمود و من اظلم ممن ذکر به آیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون، که این مجموعه از آیات در حقیقت مربوط به جریان معاد و کیفیت معاد و دو دسته و دو جریان انسانی اهم از کفار و مؤمنان در باب معاد مواضعی که داشتن، نظراتی که داشتن و نحوه حضورشون در عرصه قیامت و مقابله اونها با جریان قیامت بود که به درستی توضیح داده شد. اما از آیه 23 بحث رو به مباحث رسالت برگردوندن و اونچه که در باب رسالت حضرت موسی و مناسباتی که بین رسالت حضرت موسی و رسالت نبی گرامی اسلام مطرح است، آیاتی که در این جلسه و در این بخش خونده می شود مربوط به رسالت حضرت موسی و نحوه هدایت حضرت موسی و اینکه کتاب تورات بر اون حضرت نازل شده است و امامانی که و ائمه‌ای که برای هدایت جامعه خدای عالم اونها رو اعزام می فرماید و اونها البته بر مبنای صبوری کردن و تحمل عذاب و مصائب در حقیقت امر رسالت را با ایقان و یقین و اطمینان به انجام می رسانند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریت من لقائه و جعلناه هدى لبنی اسرائیل و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. خب در ابتدا مرحوم سید المطلعین اختلافات و نظرات گوناگونی که در باب ظواهر این کلماتی که بیان شده است هست رو مطرح میکنند تا به یک نکته اساسی و جریان عمده‌ای رو در باب رسالت و تفاوت بین کتب سایر انبیا و قرآن و نحوه نزول کتاب‌های سایر انبیا و نحوه نزول قرآن دارند که بسیار بحث شگفت و ارزشمندی است و دارای مضامین عالیه‌ای که با عنوان مکاشفات سریه و نفثات روئیه که انشاءالله اون رو هم ملاحظه خواهید فرمود. در ابتدا نظراتی که نوع مفسران در ظواهر این دعای کریمه دارن مطرح می شود، اختلافات و نظرات گوناگونی که در فهم این آیه و سطح این آیه است بیان می شود تا به معنای اصلیش بپردازن. قرأ جناب حمزه و کسائی و یونس عن یعقوب، که اینها از جناب یعقوب نقل میکنند که این که فرمود به امرنا لما صبرو، این لما صبرو رو ایشون لما صبرو خوندن، یعنی لام مفتوح نیست بلکه مکسور است به کسر لام و ما هم تشدید ندارد. لما صبرو، به خاطر اینکه صبوری ورزیدن، خدای عالم اونها را به عنوان هدایتگر جامعه معرفی میکند. اما باقی مفسران معتقدند که باید قرائت لما صبرو باشد، همونطوری که در ظاهر این گونه نگارش شده است، به فتح لام و تشدید می. خب اما اگر ما قرائت جناب یعقوب رو که قرائت اول بود رو در حقیقت معیار بدانیم، یعنی لما صبرو بخوانیم، خب ما می شود ماء مصدریه. طبعا کلمه صبر به تعبیر مصدر می رود و اینطور خونده می شود: به خاطر صبر کردنی که اینها داشتن، خدای عالم اونها رو به عنوان ائمه اعزام کرده است. ما مصدریه است و جار رو هم کلمه ل ما هم متعلق است به جعلنا، یعنی و جعلنا لما صبرو، ای جعلنا منهم ائمتن لصبرهم. اما اگر نه، ما لام رو مکسور نخوانیم و لما صبرو نخوانیم، بلکه لما صبرو بخوانیم که قرائت دوم هست، و علی الثانی که لما هست، این لما در حقیقت جزای شرط است و جزای شرط هم الان محذوف شده به جهت اینکه این فعل متقدم از جواب حکایت میکند و کفایت میکند. چون صبر کرده اند، خدای عالم اونها را به عنوان ائمه برای هدایت مردم اعزام کرده است. و علی‌الثانی لما للمجازات که جزا دارد و جزا هم حذف شده لاغناء الفعل المتقدم، چون فعل متقدم که صبر هست در حقیقت قانع، یعنی قناع و بی‌نیازی ایجاد میکند از اینکه جزایی اضافه بشه. اما در باب کتاب که فرمود ولقد آتینا موسل کتاب، اینجا کتاب جنس است و ضمیر فی لقائه هم اما لموساست. حالا اینجا این اختلاف هست، جنس کتاب، ولقد آتینا موسل کتاب، اصل کتاب رو ما به موسا دادیم، یعنی موسا هم مثل برخی دیگر از انبیا صاحب شریعت است، صاحب کتاب است و به قوم او میتوان اهل کتاب یاد کرد. و ضمیر فی لقائه، اینجا جای اختلاف هست که فرمود فی لقائه فلا تکن فی مریت من لقائه، این ضمیر لقائه به کی برمیگرده؟ اما به موسی برمیگرده، یعنی در لیله اسراء و شب معراج شما با موسی کلیم ملاقات کردی، ای من لقائک موسی لیله الاسراء، که ضمیر لقائه به موسی برمیگرده. هرگز شک نکنید در اون ملاقاتی که با موسای کلیم داشتید، فی مریت من لقائه، در لیله معراج. یا نه، فلا تکن فی مریت من لقائه یوم القیامه، در اون روز که به معراج آمده اید به لقاء موسی شک نکنید. یا اگر ضمیر لقائهی به قیامت برگرده، می فرماید که در بابل اینکه با روز قیامت ملاقات خواهید کرد، هرگز تردیدی به خود راه ندهید، که از این جهت مرتبط با بحث گذشته هم خواهد شد، او یوم القیامه. یا فلا تکن فی مریت من لقاء الکتاب، یعنی من لقاء موسی الکتاب را، که در حقیقت با کتاب موسی هم شما در حقیقت لقایی داشته اید و موسی را با کتابش ملاقات کرده اید. یعنی انا آتینا موسی مثل ما آتینا که من الکتاب، یعنی همونطوری که حضرت موسی صاحب کتاب بود، شما هم صاحب کتاب هستید. فلا تکن فی مریت من لقاء موسی، نسبت به کتاب، یعنی همونطوری که موسای کلیم صاحب کتاب بود، شما هم صاحب کتاب هستید. ای من لقاء موسی الکتاب، یعنی ضمیر لقائهی به کتاب برمیگردد و شما در این که موسی با کتاب ملاقات کرده و کتاب داشته تردیدی نکنید. یعنی انا آتینا، یعنی اعتینا موسی مثل ما اعتینا که من الکتاب. اما کلمه لقا که خب تا کنون به معنای همون ملاقات و اینها از نظر مفسرین معنا می شد، اما یک معنای دیگری رو مرحوم زاد متعلهین مطرح می کنند و این رو هم ترجیح می دهند که مراد از لقا اونجا همون تلقی است و دریافت حضوری است. و لقیناه مثل ما لقیناک، یعنی در حقیقت همون طوری که شما کتاب را تلقی کرده اید، موسی هم کتاب را دریافت کرد و تلقی کرد. ما این کتاب را به موسی القا کرده ایم و او تلقی کرد، همون طوری که این کتاب را ما القا کرده ایم، کتاب قرآن را، و شما هم تلقی کرده اید. و لقیناه مثل ما لقیناک من الوحی. بنابراین فلا تک فی شک من لقائک مثل لقائه. این که فرمود فلا تکن فی مریت من لقائه، یعنی همونطوری که شما در کتاب یعنی قرآن این کتاب رو تلقی کرده اید و دریافت کرده اید، موسی هم این کتاب را یعنی تورات را تلقی کرده است. فلا تکن فی شک من لقائک مثل لقاء موسی. لذا می‌فرماید که نباید در باب این امر انسان شک به خود راه بدهد. فان کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک. اگر تو شک داری از اونچه که به تو نازل شده است از ناحیه حق سبحانه و تعالی است، از کسانی که قبل از تو بودن و کتاب را قرائت کردن، مثلا انبیای پیشین، از اونها سوال کن تا اونها بگن که بله، کتابهایی رو انبیای گذشته از پیش داشتن که از خدای عالم تلقی کردند و قرائت می کردن. و همچنین مثل قوله تعالی من لقائهی که پیامبر تلقی کرده از کتاب رو، که فرمود و انکه لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. و همچنین این آیه که و نخرج له یوم القیامته کتابا یلقاه منشورا، کتابی که تلقی می کند اون کتاب را در حالی که منتشر است، باز است و روشن و همه جزئیات در او آمده است. بنابراین کلمه من لقائهی رو باید به مسئله تلقی و دریافت و یافت حقیقت از ناحیه حق سبحانه و تعالی دانست. و قیل من لقائهی که فرمود فلا تکن فی مریت من لقائهی، معناه من لقاء موسی ایاک فی الاخره. هرگز تردید نکن که حضرت موسی علیه السلام شما را در آخرت ملاقات خواهد کرد. این هم یک معنا. و قیل معناه فلا تکن یا محمد فی مریت من لقاء موسی الکتاب، یعنی همونطوری که شما کتاب را تلقی کرده اید، موسی کلیم هم این کتاب رو تلقی کرده و با رضایت و قبول اون رو با خود همراه داشت. فلا تکن یا محمد فی مریت من لقاء موسی الکتاب، ای من تلقیه بالرضا و القبول، که موسی کلیم این کتاب را تلقی کرده به رضا و قبول. و از جناب که این مطلب و این نقل قول از جناب زجاج آمده. ادهی هم گفتند قیل معناهو که فرمود فلا تکن فی مریت من لقائهی، منظور از لقا فلا تکن، یعنی فلا تکن فی شکن من لقاء الاذا کما لقا موسی الاذا. اینطور نیست که انسان کتاب رو از خدا دریافت کند و برای هدایت قوم اقدام کند و از اون طرف اذیت و آزاری نشود، همونطوری که موسی کریم در مقام ابلاغ و انذار قوم اذیت‌های فراوانی رو تحمل کرد، شما هم این اذیت و آزار رو از مردم خواهی داشت. فلا تکن فی شک من لقاء الاذا کما لقا موسی الاذا. این رو جناب حسن نقل میکنه. همچنان بحث در اختلافات ظاهری است که این عناوین مخاطبش کیه، این ضمائر ارجاعش به کجاست و مسائلی از این دست، تا انشالله نظر نهایی رو جناب صدر متعلقین بیان کنن. معمولا در ابتدا نظرات و آراء مختلفی که در باب معنای یک مطلب و یک متنی آمده است بیان می شود، تا ذهنیت افراد نسبت به اونچه که دیگران در باب قرآن یا این آیات بیان داشتند روشن بشود. اما در باب و جعلناه هدن لبنی اسرائیل، ضمیر در جعلناه به کی برمیگرده؟ ما قرار دادیم او را هدایت برای بنی اسرائیل. آیا مراد حضرت موسی است؟ آیا مراد کتاب تورات است؟ و آیا منظور از این مرجع ضمیر و مراد از مرجع ضمیر هو در جعلناه چیست و یا کیست؟ و ضمیر فی جعلناه اما لموسی و اما للکتاب لما فی التورات، برای اینکه در تورات احکامی و بیان حلال و حرامی است که در حقیقت هدایتگر قوم بنی اسرائیل است. لما فی التورات من الاحکام و بیان الحلال و الحرام، یعنی و جعلنا موسی را هادیا لبنی اسرائیل، از این جهت که احکام الهی و حلال و حرام رو بازگو کنشن، که این قول از قتاده است. ادهی قائلن به این که و جعلنا الکتاب را هادیا لهم، این که و جعلناه ضمیر مرجعش کتاب هست، هادیان لبنی اسرائیل، اینو از جناب حسن نقل میکنند. اما آیه بعد که میفرماید و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، این هم جای بحث و گفتگو در ظاهر داره. و جعلنا منهم، از همه این قوم بنی اسرائیل، ائمه که یهدون الناس، هدایتگران انسانن، و یدعونهم، دعوت میکنن بنی اسرائیل را، الی ما فی التورات، به اونچه که در تورات آمده، من دین الله و شرایعه. و اینها هم از اون جهت امامان و ائمه این امر شدند به خاطر اون صبوری و حلم و تحملی که نسبت به اذیت و آزار یا مصائب و مشکلات ابلاغ دین داشتند. لما صبروا علیه من مشاق تکلیف و تثبتهم علی الیقین، چون واقعا برای اینکه ثابت قدم باشند و در یقین استوار بمانند نیازمند به صبوری کردن و این تحمل زیاد و حمل مشقت ها در حقیقت زمینه رو برای اینکه اینها به عنوان هدایتگر و هادیان امت و ائمه امت باشند فراهم آورده است. کما نجعلن من امتک، همونطوری که از امت تو هم یک دسته ای رو به عنوان ائمه انتخاب میکنیم که یهدون مثل ذالک الهدایه، مثل تلک الهدایه، همونطوری که این هدایت، یعنی هدایتی که نسبت به احکام و حلال و حرام الهی در تورات آمده و عده‌ای به عنوان ائمه قرار داده شده ان تا اینها را به مردم ابلاغ کنند، در باب دین تو هم همین گونه هست. در اسلام هم افرادی که این گونه صبوری کنند و مقاومت و تحمل داشته باشند و تثبت بر یقین داشته باشند، اینها شایستگی این رو پیدا میکنند که ما اونها را ائمه قرار بدهیم. کما نجعلن من امتک ائمتا یهدون مثل تلک الهدایه. این زمینه چرا؟ لما صبروا علیه من نصرت الدین. اینها صبر کردن تا بتوانند دین رو نصرت کنند. و تثبتوا علیه من الیقین، و به جهت اون یقین و اطمینانی که به این داشتن ثابت قدم بودن تا دیگران رو هدایت بکنن. و از جناب حسن که از مفسرین هست اینطور نشده نقل شده است که صبروا عن الدنیا، بله چون صبر اقسام و انهایی دارد، صبر بر طاعت است، صبر در مصیبت است، صبر بر معصیت است و نظائر آن. همین که در دنیا صبوری کردن، سختی های دنیا، مشقات دنیا رو تحمل کردن، همین لیاقت می آورد تا به عنوان ائمه معرفی بشوند. صبروا عن الدنیا. و در تفسیر کشاف که مورد عنایت مرحوم صدر متعلین هست، این است که نقل فی الکشاف که انما جعل الله التوراة هدى لبنی اسرائیل خاصه. جناب کشاف معتقد است بر اساس آنچه که در این کتاب آمده، در حقیقت حضرت موسی برای قوم بنی اسرائیل آمده و این کتاب تورات فقط مخصوص بنی اسرائیل است و دیگران از آنچه که در این کتاب از احکام و فروع و حلال و حرام آمده، اینها متوجه به غیر بنی اسرائیل نیست. ولم یتعبد به ما فیه، و دیگران متعبد نیستند به آنچه که در این تورات آمده. ولم یتعبد به ما فیه ولد و اسماعیل، فرزندان حضرت اسماعیل در حقیقت اینها در مسئله دین یهود یا تورات اینها مشترک نیستند. اینها یه سلسله احکامی هستند که فقط برای بنی اسرائیل هستند و غیر بنی اسرائیل که ولد حضرت اسماعیل هستند، اینها احکامی دیگر و کتاب دیگری دارند. و هازن نقل ایزن یدل على ان القالب فیها الاحکام العملیه التي تطرق الیه النسخ و تغییر. اینه که از نکات اصلی است که در حقیقت عملا میشه گفت که اونچه که در تورات آمده است عمدتاً مربوط به شریعت موسوی است، وگرنه مسائل دین موسوی که ناجع به رسالت و نبوت و وحی و امثال ذالک هست، اینها چیزی در کتاب تورات نیامده. بیشتر اینها یا همه اونها مربوط به یک سلسله احکام و حلال و حرام و نظائر آن هستش. و هازن نقل ایزن، و این نقلی که جناب کشاف بیان داشته، یدل علی ان القالب فی التورات الاحکام العملیه که التي تطرق الیه النسخ و تغییر، که اینها یه سلسله احکامی هستن که می شود اونها رو به عنوان قضایای خارجیه تلقی کرد، که قضایای خارجیه یک سلسله احکام موقتی هستن که برای یک دوره خاص و یا یک عده خاص تعیین می شود. اینا قضایای خارجیان و نه قضایای حقیقیه. اگر قضایای حقیقیه بود این دیگه اختصاصی به بنی اسرائیل نداشت. التي تطرق الیه النسخ و تغییر. و لذا بعد از حضرت موسی و دین حضرت موسی، در حقیقت دین حضرت عیسی که آمد، همه اینها نسخ شده است. این نشان می‌دهد که قضایایی که مربوط به احکام و حلال و حرام هست در عصر حضرت عیسی، این قضایای خارجی است و نه قضایای حقیقیه، و لذا این احکام قابل تغییرند. حلال و حرام، صحت و فساد، تکلیف و عدم تکلیف و امثال ذالک. این مسئله اگر انشاءالله مورد تحقیق و بررسی جدی قرار بگیرد و مباحثی که حضرت استاد آیت الله جوادی آملی در باب قضایای خارجی بسیار بحث رو مبسوط ارائه دادن بر مبنای اون باشد، شرایع این گونه هست. شرایع مختصاصی هم به شریعت عیسوی ندارد، شریعت موسوی هم ندارد، شریعت عیسوی هم همینطور است، و شرایع دیگر که همه اینها در حد قضایای خارجیه اعتبار دارند و لذا قابل نسخ هستند، قابل تغییر هستند. و اما در باب دین رسول گرامی اسلام که شریعت نهایی است، باید دید که اونها در چه موقعیتی هستند. دون المعارف، این اونچه که در تورات آمده عمدتاً عبارتند از احکام عملیه و بیان حلال و حرام و امثال ذلک. اما معارف که ناظر به بنیانهای اعتقادی است، مثل توحید و رسالت و معاد و نبوت و وحی و امثال ذلک، اینها در کتاب تورات نیامده. دون المعارف و ربوبیات المحفوظت انهما، که معارف و ربوبیات از نسخ و تغییر محفوظن، اینها ثابتن. ولذا ان الدین عند الله الاسلام، دین عند الله بیش از یکی نیست، واحد است و اون هم به نام اسلام است، از آدم تا خاتم، که قابل تغییر و یا نسخ نیست. اما اون چه که قابل تغییر و نسخ هست و در ادیان مختلف هم تغییر می کند، اون همون شریعت هست که لکل شرعتون و منهاج. اما بحث دیگری که اینجا بسیار جای گفتگو دارد، مسئله فرق بین مثل قرآن و مثل تورات است، که در اینجا یه بحث مبسوطی رو مرحوم صدر متعالی مطرح میکنن و در باب اون نظرات ارزشمندی ارائه می شود که انشاءالله ملاحظه می فرمایید. مکاشفاتون سریه و نفثاتون رویه، که این مطالب لفظی نیست، گفتنی نیست، درس گفتنی نیست، نوشتنی نیست، اینها نفثاتی است که در جان و روح انسانی راه دارد و در سر و سویدای انسانی قابل بحث و بررسی است، و اینها به لحاظ درسی و بیانی و یا کلام و نوشتن نیست. حالا مطلب به این صورت است که فهمود اعلم ان الفرق بین القرآن المجید و بین سایر کتب الله المنزلت علی الانبیاء علیهم السلام، فرق در باب این که قرآن با سایر کتبی که بر انبیای الهی نازل شده است، مثل تورات و انجیل و زبور داوود و امثال ذلک، در چیه؟ فرق به صورت رسمی و کلی اینه که به ان القرآن کلام الله و کتابهی، به ان القرآن کلام الله و کتابه جمیعا، قرآن هم کتاب خداست و هم کلام خداست. اما و غیره و غیر القرآن، غیر القرآن کتاب فقط، یعنی تورات و انجیل و امثال ذلک، اینا کتابن، کلام حق نیستن. و کلام اشرف هست از کتاب، و کلام الله اشرف من کتابهی به وجوه. اولها اما در حقیقت 8 یا 9 فرق بین کلام و کتاب هست که یک به یک بیان می کنن. اولها، فرق اولی که بین قرآن مجید و سایر کتب هست این است که ان کلامه تعالی قوله، اما و کتابه فعله، و القول اقرب من القائل من الکتاب الى الکاتب. قول اقرب است به قائل از کتاب به کاتب. این اقربیت شرافت وجودی رو به همراه خواهد داشت. بنابراین فکلام الله اشرف من کتابه. اینجا چون قرب و بعد در این ساحت، قرب و بعد زمانی و مکانی و مادی که نیست، بلکه قرب معنوی است و مکانت معنوی است. مکانت معنوی شرافت افزون تری رو به همراه دارد. اگر کلام قربش به متکلم بیش از کتاب نسبت به کاتب هست، این شرافت وجودی اقتضا میکند که کلام ارزش وجودی و آثار وجودی بیشتری داشته باشد. فکلام الله اشرف من کتابه. این فرق اول بین کلام و کتاب، که قرآن هم کلام است و هم کتاب، اما سایر کتب انبیا فقط کتابند و کلام نیستند. و ثانی ها ان الکلام والقول من عالم الامر، کلام و قول از عالم امر است، اما کتاب از عالم خلق است. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. ملاحظه می‌فرمایید که در باب عالم امر مسئله به قول مستند است نه به کتاب. اما ولی کتاب من عالم الخلق و عالم الامر هم کله علوم عقلیه و حقائق و معنویه به خلاف عالم الخلق. بنابراین از این جهت هم میتوان عظمت و ارزش وجودی قول را بر کتاب و کلام را بر کتاب دانست. و عالم الامر کله علوم عقلیه و حقائق و معنویه به خلاف عالم الخلق، لان العلوم و المعانی زائدتون فیه علا صحائف مدارکها و الواح مشاعرها. اونچه که در عالم خلق است بله بر صحائف مدارک و الواح مشاعر است، اما اون علوم عقلیه فقط در جایگاهش در جایگاه عقل و قلب قرار میگیره. اما تفاوت سومی که بین کلام و قول خدا با کتاب هست این است که ان کلام الله نزل یا نزل علی قلب الرسول صلی الله علیه وسلم و سره، اما و کتاب و کتب الله نزلت صورت و الفاظها علی الواح و قراطیس. خب خود همین سخن تفاوت روشنی بین کلام و کتاب برقرار می کند که ان کلام الله نزل علی قلب الرسول و سره، کلام خدا بر قلب پیامبر نزل علی قلب که، گرچه کتابم هست اما قبل از اینکه به کتاب و علی مشاعر و مدارک قرار بگیرد بر قلب نازل می شود. ان کلام الله نزل علی قلب الرسول و سره، اما و ان کتب الله نزلت صورت و الفاظها علی الواح و قراطیس، اینها بر الواح سنگی یا بر کاغذها قرار میگیرند. خب تا کنون سه وجه از وجوه فرق بین کلام یا قول با کتاب بیان شده است که انشاءالله در جلسه بعد سایر فروق و تفاوت‌هایی که بین کلام و کتاب هست انشاءالله بیان خواهد شد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.